فروغ گوهر گردون چو از جلاز دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساعت شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه المجمعين من الآن إلى الدين.
الآن ما تو شرایط اجتماعیمون یه نوع مدیریت وجود داره. در کنار این مدیریت یک نوع تحزب، یک نوع مثلا سازمان‌های دیگه هم وجود داره. اینا مثلا. درست؟ در کنار این هم یک نوع سازمان غیر اسلامی هم وجود داره، یک نوع سازمان ضد اسلامی هم وجود داره. یه سری هم کارخونه داریم، یه سری هم به اصطلاح بانک داریم، ارتش داریم، تشکیلات اینجوری داریم، تشکیلات سپاه داریم. خب اینا چجوری اینا با هم دیگه هماهنگ شدن؟ چه رشته اساسی همه اینا رو به هم گره زده؟ حتی جذبه هست میتونه بکنه، راه میتونه بده. اینه بس تحلیل. اسمش هم حالا هر چی گذاشتی بهش بده، ولایت فقیه، امامت، هر چی، من اون کاری ندارم. این خصلت هایی که این رو ممتاز میکنن فهمیده چیه؟ این باید مشخص. این شد به اصطلاح واقع گرایانه ترین نوع برخورد با مسئله مدیریت و سازماندهی و نمیدونم تشکیلات میشه. ولی خب ما میتونیم بیاییم سابقه تشکیلات، یه بحث بحثان اینجوری بیریسیم، ضرورت تشکیلات، سابقه تشکیلات، سابقه تاریخی تشکیلات، در روم از فلان، در یونان باستان، در ایران، در مثلا چه به جزیره به اروپا بعدم برسیم به ایران. این طریق برمان شوری هم میتونیم بذاریم و بعدم بیان مثلا بیان تسلط تشکیلات اسلامی چی که طبیعتا به جای نفهمید، یا بعد اگر یه فرد توی تشکیلاتی بود از اینو نفسندید به کدوم اصالت بدید. از این صحبت ها دیگه مطرح نمیشه. این یه مثلا یه گفتم که ما در یه شرایطی هستیم، یک نوع به اصطلاح مسائل جدیدی رو داخل داریم تجربه میکنیم، واقعی هستیم، چه تو اصل انقلاب، چه تو نحوه مدیریت و رهبری که الان وجود داره. و گفتم این نحوه مدیریت و رهبری هم حتی باید اینو بهش توجه بشه که یک بعد مکمل نحوه تحزب‌های اسلامی و سازمان‌های اسلامی، یعنی جهاد، سپاه، منهای اون نحوه مدیریت و رهبری، یعنی اون پشتوانش نباشه میمونه. دیدیم میمونه. متوجه میگین چیز خیلی ساده است. اونم در برابر کی؟ گروه مشخص. این چیو نشون میده؟ یه تعبیری از دست عمیق دارن به تو خطبه قاصد دیگه، دیگه که اگر شما از قرآن جدا شدی اون موقع هم گرگ‌های عرب شد تعبیری می باشه، با شما ها درگیر میشن و حاکمی هم جز شمشیر بین شما ها و طبیعتا از این روز نه جبریل است و نه میخال است و نه چی، این تعبیر حضرت است برای نفس رو انداد شما نمید و شما رو یاری نمید. شما اید اونا وقتی اون طبیعیه، اونها خیلی مسلط میشن، خیلی هم زود مسلط میشن. یعنی در زمان کوتاهی یه تشکیلاتی به کجاها میرسه کار که به تدریج حتی میخواد جلوی رهبری هم قیام کنه، با اینکه میدونه نمیخوام بکنم، رو آرا هم تکیه میکنه، میگم 53% هم برای خودش سهم میگذره و بقیه هم به چند درصد بس کنه. این یه رو برخورد، این برخورد با این برخورد، اون متعلق میشه در اون کیفیت سازمانی، ولی تو یک کیفیت سازمانی اون میبازه. متوجه چی میخوام؟ کاملا تمام اون چیزی که به قول ما رشته تمام، این رو باید تجربه، این باید تحلیل بشه. چه مسئله و اون نوع رابطه ها چقدر موفقیت خواهد داشت، نوع رابطه ولایت یا امامت که شما مطمئن کنید تا چقدر کارایی خواهد داشت و موفقیت خواهد داشت و در چه شرایطی موفقیت رسمیت و یا تضمین میشه. خب ما میبینیم همین رابطه امامت در تاریخ خیلی جاها بی نتیجه مونده بود. حسین رو تنها میذاره، امام حسن رو رهاش میکنه، علی رو کنارش میذاره، خود رسول الله هم اینطور. یکی یکی ائمه رو نگاه میکنیم، هر کی فریاد میزنن نتیجه نمیگیرن، جواب نمیدن. تو شرایط اجتماعی خودمون با تو زمانهای نزدیک میبینیم باز همینطور. درسته تو یه لحظه ها یک نوع برش ها یا پرش هایی بوده، تو داستان تنباکو، تو داستان مشروطیت، همین داستان اصطلاح آیه کاشانی نفیرن، بعد تو مبارزاتی که از سال 42 به بعد شروع میشه این یه سری برش های هست، ولی این وضعیتی که در این شرایط وجود داشته یعنی مثلا قابل مقایسه با هم یک تشکیلات، یک جبهه منظم و هماهنگ و منتظم با این برنامه ریزی دقیق تو دو ساعت پنبه کاری زده بشه، این چی تغییرش میکنه؟ متوجه؟ این یه چیز جالبه. وقتی نکته مهم اینه که ما اون وقت مجبوریم اون نحوه مدیریت یا اون نحوه رابطه ولایتی که وجود داره، ولایت فقیه که وجود داره، اون رو تو تمام ارگان هامون اصلا راه بدیم، یعنی چیزی جدا نباشه، این رگ و پی بیرون از این اندام نباشه، این سازمان به اطلاعاتی و خبری یه چیزی بیرون از اندام نباشه، اعصاب و رگ و اونم پی و ماهیچه ها نه، همه تو این مجموعه کنار هم قرار بگیم. متوجه چی میخوام بگم؟ که رابطه سپاه هم با افرادش یه چیزی در هر جمع سازمان های دیگه نباشه که پشتبانش ولایت فقیه. این خوب دقت کنید چی میخوام بگم. نه، رابطه ولایتی وجود داشته باشه تو خود همین افراد، یعنی همون رابطه‌ای که امام با اینها داره، یعنی با کل اینها داره، همینها با هم دیگه داشته باشه. ما بس رو به این قدم برداریم و گمان میکنم، من گفتم یه سری صحبت‌های شده هم مجمل بوده هم گفتم جذب قرض‌آلوده است، طبیعتاً یک مارکای میخوره که به تعبیر بعضی تکروی نمیدونم چی چی یک عنوانای بهش بار میشه، نه منزوی، ولی در واقع مسئله چیز دیگه است. اینکه هر کدام باید جا بیفته ما این و بحث از ضرورت تشکیلات و تشکل نیست، این بحث مطلوبه، این طبیعیه. من یه موقع تنها کاری میتونم انجام بدم فرستون تنها خودم، منم توی بیابان اولین روزهای خلقت هم من نه لباس میخوام نه غذای خاصی میخوام، غذا از یه میوه درخت وحشی میگیرم، لباس من یا دستمه یا چارت برگی دارم، نه کفش دارم نه کلاه دارم نه چیزی، ولی من همین از لحظه که من خواستم غذای پخته بخورم اینجا طبیعتا باید با دیگران جمع بشم. یعنی اجتماعی بودن انسان با تشکیلاتی بودن انسان یکی میشه دیگه. نحوه روابط هم انسان تو سه سالهای زندگیش به اصطلاح تجربه کرده که باید چه نوع تشکیلاتی باشه که هماهنگ با اینا کار کنه. بعدا تو دوره‌های جدید هم که وضعیت سازماندهی و صنایع سنگین و وضعیت خاص سرمایه‌داری پیش اومده، نحوه مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دیگه وضعیت خاص خودش رو پیدا کرده و برسه به نحوه مدیریت عام، مدیریت کلی که جامعه هست. حالا ما می‌خوایم همون روال طی کنیم، یعنی برای اینکه ما بحث مدیریت پیدا کنیم بیاییم چهار تا کتابی که مدیریت مطرح شده و نهایی‌ترین اینها که حتی تو تجربه عملی هم تو آمریکا یا تو اروپا یا نمیدونم کشورهای شرقی اینجا به یا تو ژاپن یا تو چین تجربه شده بیاییم ازش استفاده کنیم که آخر هم به نظام کامپیوتری سر در بیاریم. یعنی یه خصلت دیگه باید اینجا وجود داشته باشه. این کدومه؟ که اساس مسئله اینه ما باید یه تلقی از نحوه مدیریت، از نحوه سازمان و از نحوه تربیت کار، این ستا تربیت کار، سازمان و مدیریت یا مدیریت و سازمان یکیش برگیری مقصر میشه، اینو بشنسیم، تربیت کار رو، مدیریت رو و سازمان رو وضعیتشون مشخص بسونیم دنبال کن و روش یه سری صحبت های پیش بکشیم که ببینیم چیه که بعدا خصلت های اسلامی هر کدوم رو بگیم. ما یه موقع می‌دیدیم تو ارتش شاهنشاهی وقتی که می‌خوان فرضون افراد برای گارد بگیرن یا نفراتی رو برای جای دیگه انتخاب کنن، خیلی ساده مثلا می‌گفتن این اندازه رو باید داشته باشن، مثلا یه اندازه‌ای برای بدن اینا مشخص می‌شد چند سانت باشن اینا، چه سترت هایی در اندامشون باشه، بعدن هم اینا رو میگردن پاکسازیشون میکردن، پوک پوکشون میکردن، یه عظمت های یه نوع رابط های شرطی و واسطایی هم با اینا میگذاشتن که اینا از اون محبته نمیتونستن خارج بشن. میمدن بیرون زیر و روی این صحنه ها بودن. دیگه این اصلا احتیاجی نداشت که به تعبیرشون بیناتی داشته باشه. یه بابا افتر گاز بیانات نبود درستون اصلا. پول و ویسکی و زن براش میگفتن روبرت. یه وحشت هایی هم بود تاراش یه سیزه پاک سازیاشون کرده. یکی از بچه ها میگفت ما یه دوره تربیت تو آمریکا داشتیم. باشه نیرو هوایی. گفت جزء برنامه هایی که بر ما تو اون چند ماهه میگذاشتن این بود. میگفت یکی یه فرهنگی بود که از ویتنام آمده و جنگ ویتنام اومده بود. میگفت خودش هم متوجه نشده بود چرا اینو با این مثلا تو یه ماه یا یه هفته دو هفته هم اتاقی کرده. گفت یه حالت های خاصی بود. میگی حالت های خاص خودش بود. میگفت من چقدر کشتم تو ویتنام. عددی کردم. بعد میگفت میدونی من از تو فکر نمی کنم. چرا کشتن؟ نیمه که کشتن چی شده؟ من اگه بخوام فکر کنم دیوونه میشه. من کاری ندارم. من دستور دادم. اصلا به من الان بودم تو رو بکشت. من اصلا نیست که تو با من بودی. نبودی. بعد مثلا میگفت دستش یه جوری میگفت که من میترسم من هم الان بکشم. میبینیم این تمام پیوندهاشو از تمام زمینه های فرهنگی سنتهاش عاطفه‌هاش میخوان جداش کنن. که این نگه این بابای منه این فلانه این بچه بعدن چی میشه بم من انداختم اینجا مادرش کجا میده اصلا این مسائل نیست من نباید فکر کنم چون دیوانه میشم خب این که بیانات نمیخواد این از بدون بیانات داره کار میکنه بعد این بابام یه مسئول داره که بهش میگن چه بکن یه مسئولیت هم داره که بعد انجام بده بعدم گزارش کارش رو احیانا هم ممکنه تو روال جاسوسی کشورهای مختلف دشمن قرار بگیره یعنی یه پول بیشتری زن زیباتری در اختیارش بذارن یه سری اطلاعات ازش بگیره خب اینم باید یه سازمان از اطلاعاتی باشه اینو کنترلش کنه مواظبش باشه که دیگه این داستانهای پلیسی و نمیدونم جاسوسی و هر کدوم شد دیکل دار این رو مالات کنده باشه اینه دیگه این مسائلیه که ما میبینیم این دیگه که این مطرح نیست که این کادر و چگونه تربیتش خیلی مشخصه با این سکلتا یه سابقه هم بگیره به کل روابط هم باید فرض بشه نه همه سازمانش همه مدیریتش هم مشخص چیزی نمیتونی خیلی هم منسجم منظم و حساب شده هم کار میکنه که باز بخواین شدت این نوع سازمان رو تو کارخونه ها مشخص کنن اون فیلم سال 4 اصل جدید مشخص کنن دیگه تو ادارات بخواید مشخص کنید باز یه سری فیلمایی بود تو اون فیلم کلاغ بود نشون دهنده نحوه رابطه های خرده بورژوازی و اداری تو کشور خودمون و مجموعه اینها رو باز بخواید تو زبون فیلم بشنوید اون فیلم شنل و اون فیلم گاو این دو تا هر دو مشخص کننده این مسخ انسان این دو تا هر دو خیلی خیلی ساده مشخص میکنه خب این اینا بیایم تو این روال ببینیم به همین کیفیت ما میتونیم پیش بریم حالا اسم اسلامی حالا پسند اسلامی بهش اضافه کنیم نه یه مسئله از جای دیگه باید دگرگون بشه چیه اون دگرگونی این بحثه اما تجربه موجودمون از اینه میبینیم ما در کنار تمام تعذب ها نمیدونم سازماندهی های گوناگون ولی مسئله اینه ما میبینیم همه اینها که الان وجود دارن اگر اون پشتوانه ولایت نباشه براش میشکنه نمیشه این چیه و چه چیزی اضافه شده باشه به این و همونطور که اضافه کردم که این رابطه که امروز به تعبیر شما تعبیر نظارت یا حتی حفاظت و پشتیبانی از اینه یه تعبیری با حضرت امیر دارم به معاویه میگن معاویه را سپاهش حفظ کرد و من سپاهم بودم فرده اونها حفاظت میشن و این حفاظت میکنن چیه چه خصلتی تو یعنی تفاوت این دوتا با هم چیه که این نتایج داره گمان کنم اگر بنا بشه یعنی آدم با حوصله‌ای باشه بخواد به زمینه‌هایی برسه که لااقل این واقعیت اجتماعی خود ما رو تحلیل کنه و در تحلیلش هم قانع نباشه زود به یه چیزی دلخوش کنه و بگه خب بسته این همینه نه تا اون اعماق قضیه رو باز کنه که حتی وقتی یه خصلت یعنی یه تفاوت در یه صفت می‌بینه اینه بیاد ریشه یابی کنه این چرا این تفاوت اصلا به وجود اومده و از کجا به این نتیجه رسید گمان کنم این طور برخورد با مسئله کاد سازمان و مدیریت هم از محدودیت داستان نمیدونم این گروهک ها میارتش بیرون هم حزب‌ها میارتش بیرون، گفتم داستانی که تو خانه مطرح میشه در رابطه من و فرزند و زن و بچه، تو به اصطلاح کارخونه مطرح میشه، تو بانک مطرح میشه، تو ارتش مطرح میشه، تو شرکت نفت مطرح میشه، بعد در یه وضعیت محدود بین بانک و نمیدونم ارتش و سپاه و بسیج و اینا باز یه نوع رابطه وجود داره، یه نوع سازمان تو خود همینا دوباره باز مطرح میشه و یه رابطه نهایی که همه اینها رو حتی گفتم حمایت میکنه وجود این مکانیزم رو شما باید تحلیل کنید. و باز به این سوال بعدی که عرض کردم فکر کنید که چه عواملی وجود داره که امروز این نیرومنده در حالی که در یه مراحلی میدیدیم شکست میخورد. آیا این مربوط به شخصه؟ مربوط به زمینه توده‌ایه؟ مربوط به عوامل خارجیه؟ یه چیز دیگه نمیدونیم تحلیل داشته چه باشیم تا بتونیم این مکانیزم رو حتی مدلش کار کنیم، بسازیم چیز جدیدی بسازیم. این باید باز بشه. اون موقع ما خیلی راحت میتونیم مسئله به نام مدیریت اسلامی رو یا تشکل رو از محدوده گروه سازمان یک حرف بیرونش بکشیم در وضعیت عام اجتماعی خودش که در یه بود امروز میبینیم حفاظت رو در یه مرحله، حمایت رو در یه مرحله، نظارت رو داره، با ما بقیه مدیریت موجود تفکیکش کنیم وضعیتش شناسایی بهتری بسازیم. و اون چه که باید سعی بشه تو این رابطه اینه که چه کنی رابطه‌ای که از بیرون امروز یا نظارت میکنه یا حمایت میکنه تو رابطه افراد با هم همون رابطه ولایتی به وجود بیاد. این مهمه. چه بکنیم تو این زمینه؟ اینا سوالای اساسیه. گمان میکنم مادام که اینها مطرح نشن و جواب نگیرن ما طبیعتاً به یه نوع سازماندهی خاص دیگه بدیم. وقتی میخوام یه تشکیلات به وجود بیاریم چهار تا مشاور بیان یه هدف مطرح میشه، خب این مشخص دیدیم دیگه کیفیت‌های تشکیلاتی موجود اینه. ما میخواییم فرض کنیم یه هدف داریم، میخواییم اینجا فرض کنیم یه شرکت نفت داریم کنیم، خب این هدف رو باز میکنیم، نیازهاش مشخص میکنیم، شرکت نفت به چه چند قسمت اجازه تقسیم بندی میکنیم، کادر سازمانی میکشیده میشه، نمودار سازمانی میاد رو کاغذ، یه هیئت مدیره براش میذاره، چند تا مدیر عامل که مسئول این قسمت ها هستن، مسئول مدیر تدارکات، مسئول نمیدونم چیه کارای گوناگون، بعدا اینا هم خودشون شعبه های پیدا میکنن تا میرسه به اون کارای دو، یه نمودار سازمانی اینم روابط خاص خودش. این همینه مدیریت اسلامی که ما میگیم از همین کارخونه هم شروع میشه. مدیریت اسلامی که مطرح میشه یعنی تفاوت این مدیریت اسلامی، یعنی یه مدیری که توی کارخانه است میخواد برخورد اسلامی داشته باشه با کارگرش، یه مدیری که توی کشور سوسیالیستیه یا برخورد حزبی داره، یا حالا توی یک کشور سرمایه‌داری برخورد از مادی داره با اسلام. اینا چه نه چه تفاوتی تو مدیریتاشون هست؟ سوال‌های اساسی. مادام هم که جواب خودشو نگیره گمان کنم مبتلا به التقاط و منتاش شدن بشیم. و اون چه که بحث مارغون به وجود اومده بود و شروع شده بود همین بود. یه رابطه این گروه ها با امام دارن، مشخص رابطه ولایتی. یه رابطه هم رابطه در اون سازمانی خود این گروه ها با خودشون دارن. این هم باید بررسی بشه. در جنگ چه از میخوام بگم؟ یعنی هز تو نحوه رابطه هاش با افرادش با هم رده ها محلی محلی دیدن. خود سازمان آمین. ولی اگر بنا بشه یعنی کسانی بخوام صحبتی بکنن تو این زمینه که مشخص بشه مسئله خصلت ها و مشخصاتی که یک نحوه مدیریت گذشت از اون مدیریت جامعه ولایت طبیعی که مسلط در این هاست و گفتم از شرایط موجود حمایت می در زمین ساز بوده خواسته باشن این رابطه ولایتی رو به درون سازمان هم بکشن. اینجا با چی بود بشه؟ متوجه چی من از این خواهم بکنم؟ یعنی مسئله درست این رابطه که امام با یه سازمان داره آیا همون نوع رابطه دیگه که افراد این سازمان با هم دیگه دارن؟ یعنی و این یعنی شما باید تو این زمینه سوال و بحثی نیست انسان بگیرید. مسئله تحلیلی هستش از مدیریت اسلامی، اون هم نه در یک سطح محدودی از گروه یا خانه یا کارخانه یا اداره یا بانک یا ارتش، نه در یک سطح دستی خودش که مجموع روابط سازمان ها هم جزء مسئله مدیریت مطرح میشه. وقت مایی که ولایت رو پشتوانه و حافظ رو نمیدونم اصلا زمین ساز اینها میدینیم، آیا اون رابطه ولایتی که بین اینها و امام هست، بین اینها با خودشون هم هست، بین افراد با هم دیگه هست این. و اگر نیست چه نوع برای که اینجا اومده این التقاط رو به وجود نمیاره بعدا در نحوه هم مدیریت موجود، و اگر هست چه مشکلاتی خواهد داشت این مدیریت. پس این نکته اینه، این روابطی که بین افراد به وجود میاد در رابطه با یه هدف هم هست، این روابط چگونه باشه؟ یه روابط ولایتیه به اصطلاح امام مسیح اون تعبیر خاص خودش میشه. ولی این بوده بحث این نیستش که این گروه ها بدون امر امام بودن یا نه، و یا اینکه زمینه ساز امر امام بودن اینها یا به عکس امام زمینه سازه، زمینه ای اصلا وجود اینها بوده بتونن اینها مطرح بشن، بتونن حرفاشون جا بیاد که اصلا چون میبینیم عملا به عکس بوده سابقا هم بیان حضرت امیره من حفاظت میکردم نه اینها حافظ بشن، البته اینها حفاظتشون هر این بود که وجودشون تثبیت بشه، شدید بشه، جا بیفته. چگونه امام حسین این رو تایید کرد و زمین سازی داشت؟ در هر حال اون مسئله رو تمام کنم برای رسیدن به اون بحث، ما مسائل موجودمون باید یه نور افکن باشه باید بله خوب بخوام این رو تحلیل کنیم که به همین که پس میرسیم به این مسئله. مثلا این واقعیت که ما داریم، این واقعیت سوال‌ها برای ما مطرح می‌کنه، این سوال‌ها ما رو به تحلیل‌های جدیدی از مدیریت، از کار، از سازمان می‌رسونه، و این لحظه که می‌تونه به طور کلی برخورد‌هایی که ما با سازمان و مدیریت و به اصطلاح کار در خودمون، نه در محدوده با ولی با فقیه، در محدوده خودمون داشتیم، اینا رو دگرگون کنه. پس درست از اینکه یعنی ببین رابطه امام با خود آقای بهشتی، خیلی ساده می‌خوام بگم، رابطه امام با آقای بهشتی یا با آقای هاشمی یا با کسانی که با خود آقای رابطه مشخصه، رابطه حزبی نیست. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. رابطه امام با آقای بهشتی غیر رابطه آقای بهشتی با کل حزب جمهوری فرق داره، و سر موفقیتش هم همون. این فرق من حرف این دقت بکنم بازم جز حرف مجهول مبهم نباشه، بعدن تفصیل سیاسی رو میتونه باشه، این خودش یه واقعیتیه. یه مسئله رابطه ای با خود امام، و باز این نکته مطرحه که اگر این رابطه و حمایت نباشه، اینها در برابر سازمان های دیگه بزرگ پذیرن، آسیب پذیرن. این یه خصلت جدیدی به من و لااقل بفهمونه، کمون تعبیر حضرت امیر بود که اگر شما باشید و خودتون، نه جبرئیل و نه میکال شمشیر و شمشیر هم تو تیزتر مسلط هست، این یه طبیعی حالا این مشخص. خب این یه چیزی که طبیعی نیست به وجود ما. راستش هم تو اونم شما یه تجدید نظری داشته باشید. که مسئله جامعه شناسی ایران نبود که تو ایران گروه حزب و نه، تو ایران اصلا مسئله حزب و غیر حزب وجود نداره. اینجا من اینو بارها گفتم، تو ایران به عکس کشورهای دیگه که داستان خیلی ساده بعد از نوع روابط سازمانی به نتیجه برسه، در ایران شناخت مردم مسئله. یه موقع بود میگفتن که مجلس حزبیه، من گفتم این اشتباهه. یا مسئله دیگه تو نماینده های باز یه حرف بنی صدر میزد که مردم رئیس جمهور رو خواستن 11 میلیون بهش رأی دادن، پس شما بعد نماینده هایی که با رئیس جمهور هماهنگ هستن واسه اجازه بدین که مجلس وارد بشه. خب این بازم این مغالطه بود، چون همین رئیس جمهور نماینده های دفتر بنی صدر دفتر هماهنگی نماینده های معرفی کرده تو شهر، چرا اونها رو انتخاب نکردن؟ مردم نمیشناختن. این مهم مسئله بود، مردم به عکس اون چیزی که مطرح میشه قسمت های دیگه اونطور فکر نمی کنن که اینو بگه، یعنی اون که شناخت داره ازش اون انتخابش میکنه. حالا این شناخت با سمع و بصرشه، یا شناخت با فکرشه که اون عالم محلش یا مثلا فقیه محلش به یک کسی نظر داره. جامعه شناسی ایران اینا غیر اون چیزی که شکست خورده ها احساس کرده دونن دونن یه واقعیت که چه تو اصل انقلاب چه تو نحوه مدیریت و رهبری که الان وجود داره، یه واقعیت که این واقعیت رو ما میتونیم تحلیل کنیم، و اگر تحلیل کردیم مجبور این تو روابط سازمانی اونم رو اون تکیه کنیم. کل حرف اینه متوجه تو روابط سازمانی، یعنی سپاه با افرادش باید همون برخورد داشته باشه که امام با افراد داره. داریم اینجور یا نه؟ این تو امر خلافت محکم باشه، مثلا حزب با مردم همون نوع رابطه رو داشته باشه که امام با مردم داره. داره اینطوره؟ این موقع آقای موسوی وزیر خارجه است، ایشون موقع عقیده‌اش بود که روزنامه باید به حزب خط بده، یعنی نه از حزب خط بگیره، یعنی پیشرو باشه، و بناش این بود، یعنی واقعا بنای خوبی که جلوتر باشه، بتونه زمینه رو فراهم کنه که حزب بتونه در اون زمینه این چنین نظریه ولو خودش بده. یک نوع رابطه اساسی که اگر زیر بنا و زمین ساز این نوع رابطه نباشه، اون رابطه های سازمانی ولو محکم باشن به بنبست میرسن. از من این بود متدین، اون بیانات شما رو بحثی نیست که مثلا بخواد منکر این باشه که حزب رو چه فلسفه وجودی به وجود آورد یا سپاه رو یا جهاد رو و یا معلمات پرورشی رو. ما می‌بینیم عملا دیگه واقعیت منسجم و هماهنگ است. یعنی به تعبیر خود ما اون جهاد کار مهندسی ارتش الان داره انجام میده تو جهاد. تجهیز سپاه هم پای شده برای خود ارتش، یه سری هماهنگی هم به وجود اومده. معلم‌های پرورشی هم زمینه ساز مقدمات دیگه شده. یعنی خود همین ارگان‌های تازه پا چطور با هم گره خوردن؟ خیلی منسجمه. این واقعیتیه. وقتی نقطه‌ای که مطرحه می‌بینیم رابطه‌ای که باید خوب دقت کنیم مثلا در دوره‌های اول تو سپاه وجود داشت. رابطه ولایتی می‌تونه اسمش بده. ولی تو دوره‌های بعد رابطه‌های سازمانی میشه. اون نوع صمیمیت، اون نوع هماهنگی مطلوبم هم کنار میره دیگه بیشتر با قرارداد و خط‌کشی بر مسائلشون تمام بشه. اگر ما بنا داشته باشیم مسئله کار سازمان و مدیریت رو بررسی کنیم، اونم نه در یه بعد محدودش با یه توجه وسیعی، لازمش اینه که این همه رو در نظر بگیریم، اینم موضوع کار ما بشه و واقعیت موجود رو لااقل به عنوان یک طرح سوال بهش توجه کنیم. ولی ما نمیتونیم همین مسئله موجود رو من تحلیل میکنم، ولی این مسئله موجود تحلیلش اگر با اون توجه ها نفهمیم که در نحوه رابطه امام با مردم و رابطه امام حتی با حزب و سازمان و بقیه چه شگرت‌هایی، چه ترفندهایی، چه دقت‌هایی هست، عملا نمیتونیم از این رابطه ولایتی در روابط سازمانیمون استفاده کنیم و اینجاست که میبینیم شکست میخوریم. خوب دقت کنیم اینو الان میگم چون چه جوری مطرح میکنیم. خیلی ساده بنیسه است اینا رو به قول خود ما مشوه کرد، سپاه مشوه کرد، روحانیات مشوه کرد، نمیدونم جهاد مشوه کرد. فقط اون توجهات امام بود و تاییدات امام، اونم در یه زمینه‌های خاصی تونست بینا یه جون رمق تازه بید. پس مسئله درست این میشه، کاری به اون نداریم. من پرزبه خان باشه مال خود لیبیاده، اونی که واقعیت حزب به این معنا یعنی تجمع ادهی با یه هدف یا امت تجمع ادهی با یه هدف یه ضرورت. یه هدف این مطرح شد، این تجمع هم پشت سرشه، تشکیلات هم توشه. تو نه مسخره بمینیم بحث کنیم آیا هست در اسلام یا نیست. آیا هست از روح اسلام دید. یه مثلا اینه که حالا اگر این حزب تشکیل شد نوع رابطه هاش چه نوع رابطه هایی باشه؟ کلیشه ای از مدیریت های موجود باشه؟ مرکزیت دار یا بدون مرکزیت به چه کیفیت؟ یعنی باید یه زمینه های خاصی دید. و اگر بحث تجربه موجودمون شد رابطه ولایت فقیه امروز با خود ارگان ها با خود مردم یه رابطه مشخص دید و میبینیم موفق هم این رابطه آیا نباید در جایگزین روابط سازمانی هر حزبی هر گروهی هست ارگان انقلابی و حتی غیر انقلابی بشه؟ اگه باید بشه چه کنیم که بشه؟ این مهمه، این سوال مطرحه که عملی کردن این رابطه ولایتی چه مقدماتی میخواد. من احساس میکنم اگر صحبت بخواد به جای روشنی برسه که خیلی هم ساده میرسه که چه شگرده خیلی هم ساده است و پیاده بشه که بتونه این رابطه ولایتی جایگزین روابط قراردادی و نمیدونم سازمانی و آنچنانی بشه. نکته همینه، روابطی که در این سازمان ها به وجود میاد هماهنگ با هم روابطی باش که این سازمان ها با رهبر و رهبر میشونه.
انقلاب ما به هر کنار میزند سلام به خفتگان چی اسیر شب سهر زمین دور رنج و غم به سر رسید تا به چه قرین خواب قبلتی تا به چه رهین بیداد و زلتی بشکنی هزار تنگ بردگی بشکنی فلسل زخ و بیهمتی دور ظلم و بردگی دگر سر آمده مهر پر فرو به داد و دین بر آمده منجی ستم کشان بود قیام ما نغمه امید و آرزو پیام ما ای خوشان زمان که این جهان از صفا شود چو گلستان پند پیر ما اثر دهد نخل آرزو ثمر دهد مردهان.